بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا غرة عين الرسول، يا أيتها البتول، يا فاطمة الزهراء، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. از امام صادق علیه السلام سؤال شد، لما سمیت فاطمتو از زهرا؟ چرا فاطمه را سلام الله علیها را زهرا نامیدن؟ فقاله، امام فرمودن، لأن الله خلقها من نور عظمته، به جهت اینکه خداوند فاطمه را از نور عظمت خود آفریده است. کانت اذا قامت فی محرابها، این گونه بود که هر وقت فاطمه سلام الله علیها در محراب عبادت می ایستاد، زهر نورها لأهل السما کما یزهر الکواکب لأهل الارض، نورانیت او به آسمانها اونگونه می درخشید که ستارگان آسمانها برای ما زمینیان می درخشد. خب موضوع بحث رو عرض کردم که خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها به منظور به اندازه توان دریافت مقام والای فاطمی، نه فقط فهم مقام والای فاطمی، فهمیدن به منظور بالا رفتن معرفت، بعد از معرفت به اقتضای اون معرفت برتر محبت بهتر، و به اقتضای محبت بهتر اطاعت دقیقتر، و بر اساس اطاعت دقیقتر مطیع مقرب الهی شدن. اطاعت وقتی از محبت برخیزد عالی ترین شکل اطاعت خواهد بود، محبت وقتی از معرفت برخیزد عالی ترین شکل محبت می شود. حالا برای محبت اهل البیت و در رأسش محبت فاطمی سلام الله علیها، معرفت فاطمی رو ابتدا پی بگیریم در ادامه بحث در 20 سال قبل، که این زیارت روزهای یک شنبه اون بانوی بزرگ، شاید صبح امروز خوندید السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. سلام بر تو بانویی که امتحان شدی به وسیله خالقت قبل از اون که خلق شوی، و در این امتحان تو را صابر یافت و به اقتضای اون امتحانی که دادی و این مقام صبری که داشتی در پیشگاه خداوند، این مقام برای تو قرار داده شده. در روایات ما و در بیانات و نوشته های اهل فن، این موضوع تحت عنوان خلقت نوری 14 معصوم یا به ویژه خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها طرح شده. ابتدای توضیحی عرض کنم که در طول تاریخ مخصوصا اسلام در بین صاحب نظران مسلمان دو دیدگاه مختلف نسبت به این گونه مباحث وجود داشته و داره. دیدگاه اول، برخی گفتن این بحث ها را مطرح نکنید، وارد این گونه مباحث نشوید، به دو دلیل. دلیل اول، عده‌ای آمدن گفتن که این نوع مباحث غلو است و مقام اولیای الهی را اونقدر بالا میبرد که بوی شرک میدهد، و چون غلو میشود و قالی و قالیان مردودن، پس این گونه مباحث رو طرح نکنید. یه عده بر این مبنا گفتن. دسته دوم که گفتن این حرف ها رو نزنید، مثل دسته اول بحث غلو یا شرک، نه اینا رو مطرح نکردن. گفتن این بحث ها دشواری داره، مشکله، قابل فهم همگان نیست، و چون عموم متوجه نمیشن پس لزومی نداره وارد این مباحث شویم. لذا میبینید نوعاً هم در نوشته ها و در گفتار کمتر به این گونه مباحث میپردازن. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم، گروهی بوده اند و هستن میگن حتما باید این بحثا را مطرح کرد. چرا در روایات ما اینقدر آمده؟ چرا معصومین علیهم السلام اینها رو بیان کردن؟ و این پشتوانه هم نقلی دارد هم عقلی. ما هم به وسیله روایات معصومین و بیاناتی که از اون بزرگواران به ما رسیده این گونه مباحث برای ما مطرح شده، هم عقل ما اگر وارد این مباحث شود از نظر معرفت دریافتهایی می کند که با امور دیگر قابل مقایسه نیست. بله، اگر برای برخی دشوار است، این از دو حال خارج نیست. یک، کسانی هستند که این دشواری به جهت وقت صرف نکردن، نیرو نگذاشتن، سوال نکردن، مطالعه ننمودن، در جلسات اینچنانی که این گونه مباحث رو طرح میکنن نرفتن است. خب طبیعی است در هر زمینه ای وقتی انسان زحمت لازم در اون زمینه را نکشید، خب مطالب برای او روشن نمیشود، به ویژه اگر مطالب یه مقدار حساس و سنگین هم باشد. اما اگر واقعا کسانی هستند که توان درک این گونه مسائل رو ندارن، بله روایت نبوی است، در روایات معصومین هم آمده کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه درک و عقل و فهمشون سخن بگید. ولی اینجا نسبت به دسته اول، اگر دسته اول تنبلی میکنن وقت نمیگذارن، اون بحث دیگری است. خب باید وادار کرد و کسانی که میتوانن بفهمن، حیف است که تلاش لازم رو برای فهم مطالب اونچنانی به دست نیاورن و در این زمینه ها کوشش ننماین. دیشب با عزیزی که در این وادی هم زحماتی کشیده سخن از همین مقوله بود، گفت من کودک بودم، در بازار تهران شب وقتی که تعطیل می شد یک چراغ هم روشن نبود، تاریک و تاریک که رفت و آمد مشکل بود. تو مسجد بازار مرحوم آقای رفیعی قزوینی منبر می رفت، مسجد جای سوزن انداختن نبود و بیرون بازار تا فاصله بسیاری ماشین ها پارک کرده بودن و مطالب مرحوم آقای رفیعی قزوینی نوعاً تو مطالب سنگین عمیق عقلیه که برخی از اونها چاپ شده و موجوده. و من جمله ماه مبارک رمضان مرحوم آقای شفیعی که از همدرد پالکی های مرحوم قوام بود در اون سطح، گفت در مسجدی در نزدیکی های بازار منبر می رفت ماه مبارک رمضان 2.5 ساعت و 3 ساعت، مردم هم می نشستن نزدیک به افطار، که منبر تمام می شد با فاصله کمی دیگه به افطار نزدیک بود و ما حرکت می کردیم. این وقتها را می گذاشتن. در همین تهران جلساتی مثل مرحوم آقای شعرانی، مثل مرحوم آقای آشتیانی، مثل مرحوم آشمام تقی آمولی، مثل مرحوم میرزا مهدی الهی و خیلی از بزرگان این چنانی چنان در این وادی وارد می شدن که افراد غیر متخصصی که رشتهشون هم این حرفا نبود، به جهت اون مقداری که پای این منبرها نشسته بودن و وقت صرف می کردند و گوش می دادند و بعد سوال می کردند و پیگیری می نمودند، بسیاری از اون افراد تو این زمینه ها خودشون کلی سطح معرفتشون بالا رفته بود. متاسفانه در عصر ما به تعبیری که میگن همه چیز مثل خوردنی ها ساندویجی شده و با یه لقمه های مختصری گاز بزن و با حرکت هم دنبال کارهای روزمره زندگی باشن، معارف دینی رو هم میخواییم در این حد خیلی همچین خوش فشرده و خلاصه و خیلی مثلا که مثلا با کم صبری و کم حوصله جلو بریم. لذا دسته دوم میگن نه، این همه روایات که در این زمینه مطرح شده اینا ما رو وادار میکنه وارد این بحث ها بشیم. حالا از باب نمونه اجازه بدید من پشتوانه اول نقلی این حرفا چند روایت گذرا میخوانم که این روایات مشتی نمونه ای از خرواره. روایات خیلی بسیاره تو کتب روایی ما، از این روایات بسیار مطرح شده، ولی من به عنوان شاهد اجازه بدید چند تا روایت هم از شیعه هم از سنی نقل کنم. در کتاب معانی الاخبار مرحوم ابن باببی صفحه 396، اون نسخه تصحیح شده مرحوم آقای غفاری، از پیامبر نقل شده خلق نور و فاطمه سلام الله علیها، آفریده شده از نور فاطمه. حالا داشته باشید نور فاطمه. قبل ان یخلق الارض و سماع، قبل از اون که آسمان و زمینی خلق شود. خب آسمان و زمین خلق شود، بارها با شواهدی که در آیات و روایات داشتیم، آسمان و زمین در اینجا کنایه از کل هستی است. آسمان موجودات عالم مجرد، زمین موجودات عالم ملکی و مادی، قبل از این که ملک و ملکوتی آفریده شود، یعنی قبل از هر چه که هست. خلق نور و فاطمه قبل ان یخلق الارض و السما، فقال بعض الناس یا نبی الله خب معلومه برای بعضی مردم همون زمانم فهم این حرفا دشوار بود، لذا بعضی ها گفتن یا نبی الله فلیست هی انسیه، مگر او فاطمه سلام الله علیها انسان نیست؟ خب انسان حضرت آدم، نسل آدم چقدر بعد از خلقت مخلوقات دیگر تا رسیده به خلقت آدم و بعد از آدم هم با این مراحلی تا رسیده به پیامبر اسلام و حضرت زهرا سلام الله علیهما. فقال بعض الناس یا نبی الله فلیست هی انسیه، ای نبی خدا مگر او انسان نیست؟ فقال فاطمه حوراء انسیه، پیغمبر فرمود فاطمه حوراء انسیه است. همه حرفا تو اینجا هست. یعنی چی؟ انسان هست ولی حوراء انسیه است، حوراء هست ولی حوراء انسیه است. یعنی چی؟ و این با وجود نوری فاطمه زهرا سلام الله علیها، کلا روایات دیگه‌ای هم باید فعلا دارم روایات رو میخونم، حالا باید اینا توضیح داده بشه و بحث لازم داره. قالو یا نبی الله و کیفه هی حوراء انسیه، گفته شد ای نبی خدا یعنی چی؟ چگونه او حوراء انسیه است؟ قال خلقها الله عز وجل من نوره قبل ان یخلق آدم، خداوند فاطمه را از نور خودش آفرید قبل از اون که آدم خلق بشود. اذا کانت الارواح فلما خلق الله عز وجل آدم ارزت على آدم قیل یا نبی الله و این کانت فاطمه، قبل از این که آدم خلق شود نور فاطمه آفریده شد و او به صورت ارواح در عالم روح بود و وقتی که آدم خلق شد این نور بر او عرضه گشت. قیل یا نبی الله اینه کانت فاطمه، کجا بود فاطمه از نظر موجودیت؟ قال کانت فی حقت تحت ساق العرش. اینا یعنی چی؟ چرا اینا رو فرمودن؟ اجازه بدید من اینجا یک تذکری رو بدم بعد برگردم. مرحوم استاد مطهری در پاورقی‌های کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به مناسبت این دستبندی که بنده کردم، حالا نسبت به این موضوع، ایشون نسبت به کل معارف اسلامی می‌فرمایند که این دو دسته ای که من کردم، دسته ای آقا جیزه وارد نشید، اصلا حرفای عمیق فکری رو مطرح نکنید، همین سطحی دین رو بفهمیم و بریم جلو کافیه. دسته دیگر میگن باید تعمق کرد، باید تفکر کرد، باید اینا رو فهمید. ایشون یه مطلب قشنگی اونجا بیان میکنن، اون مطلب اینه، میفرمایند که از خود قرآن شروع کنیم. آیا آیاتی در قرآن داریم مثل هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن؟ این آیات حالا در قرآن شبیهش زیاد داریم توی این زمینه ها، الرحمن و علی العرش استوا و هاکذا، تو روایات معصومین مخصوصا نهج البلاغه، هو واحد بالوحدت الحق الحقیقیه لا بالوحدت العددیه، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمفارقه. فرمود اینایی که بیان شده برای کی بیان شده؟ در قرآن بیان شده و سفارش به تدبر در قرآن شده. خب تدبر در قرآن مخصوصاً در مباحث اعتقادی که تحقیقی است و وظیفه تحقیق داریم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اعتقادی است یا احکامی است که میتونه تقلیدی باشه؟ اعتقادی است. بحث اعتقادی رو با تقلید میشه پذیرفت یا تعمق و تدبر لازم داره؟ پس این آیات فرمودن که جنبه های اعتقادی دارد، تدبرش چی میشه اگه بگیم جیزه وارد نشید؟ از اون طرف در روایات ما چقدر سفارت شده درایت روایت داشته باشید، نه روایت روایت. با این بیان که از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، قبلا خدمتتون گفتم درایت و روایه للحکما و روایت و روایه للحمقا، الله اکبر از این بیان امیرالمؤمنین. درایت روایت کار حکیمانه است. از امام صادق علیه السلام تو اصول کافی داریم درایت یک روایت از روایت هزار روایت بالاتره. درایت روایت، فهمیدن روایت. خب این روایات رو برای ما بیان فرمودن تو بیانات اعتقادی در مقام و منزلت معصومین علیه السلام است. خب اینا یعنی چی؟ اگر فرموده که کانت فی حقت تحت ساقل عرش، در اون مقام عرش الهی، در اون زیر قبه خاص عرش الهی اونجا قرار داشت، قبل از اینکه آسمانی آفریده بشه، زمینی آفریده بشه، هستی شکل هستی پیدا بکند و آدمی به عرصه وجود بیاید. قالو یا نبی الله و ما کانت طعامها، خب چی میخوردن اونجا؟ خوراکشون چی بود که در اونجا بودن؟ قال التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید، تسبیح و تقدیس و تحلیل و حمد الهی گفتن، تحلیل لا اله الا الله به زبان روندن. این یه روایت. فعلا عرض کردم اگر دسته دوم میگن ما اینا رو قرار بیان کنیم، پشتوانش یک روایت. حالا این یه دونه روایت خوندم، اجازه بدید یه روایت دیگه هم بخونم. من فعلا پشتوانه روایشو عرض کنم، اگر امشب به پشتوانه تحلیل عقلی این حرفا احیانا نرسیدیم، عمری بود، فردا شب انشاءالله با اون بخش عظیم تحلیل عقلی اینا یعنی چی. در بهار جلد 54 صفحه 168 و 169 جالبه که بسیاری از این روایات رو من دنبالش رفتم، چه شیعه نقل میکنه چه سنی، اکثر غریبه به اتفاق به استثنای معدودی ناقل اصلی سلمان فارسیه و این خودش عجیبه. یه نکته بود که فکر منو خیلی به خودش جلب کرد که چرا اکثرا اینها رو سلمان بیان کرده. بذارید کنار اون روایتی که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لهلک، معلومه که سلمان ظرفیت این حرفا رو بیشتر داشته. حالا یا سلمان، پیامبر فرمودن یا سلمان، خلقنی الله من صفا نورهی، خدا مرا از اون نور صافی بی غلغش الهی، حالا نور غیر صافی چیه؟ اونم باز باید بحث بشه. منو از اون آفرید، همونی که پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نوری، حالا با نور فاطمه منافات نداره، کلهم نورون واحدن، و همونیست که مرحوم آیت الله کمپانی با اون عظمت در اون شعری که در مدح پیغمبر می سراید، ای نور تو صادر نخستین، وی مستر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافت از رونق، که اشاره به این حدیثه. یا سلمان خلقنی الله من صفا نوره فدعانی فاتعته، در همون عالم نورانی مرا خوند، من مطیع شدم، اطاعت کردم. یعنی چی؟ مگه عالم تکلیف و عالم اطاعت عالم زمین نیست؟ بعد از این که این موجود باید به این زمین بیاد، در اینجا بحث اطاعت مطرح بشه. میگه در عالم صفای نور الهی که وجود نوری منو قرار داد، مرا خوند، من اطاعت کردم. فخلق من نوری علیاً، از اون نور خاص و صاف الهی که منو آفرید، از اون علی رو هم آفرید. فدعاه و فعطاءه، علی رو هم خوند، علی هم اطاعت کرد. فخلق من نوری و نور علی فاطمه، از نور من و علی فاطمه آفریده شد. فدعاها، او را خوند، فاطاعته، فاطمه هم اطاعت کرد. فخلق منی و من علی و من فاطمه الحسن و الحسین فتعاهما فاطاعاها، از این نور من و علی و فاطمه دو نور حسن و حسین خلق شد. اونها رو هم خدا خوند، اونها اجابت کردن، اطاعت کردن. ثم خلق من نور الحسین، من نور الحسین 9 ائمه، 9 امام را آفرید. دعاهم، اونها رو هم خوند. فاطاعوه، اونها هم اطاعت کردن. قبل ان یخلق الله سماء مبنیه او ارزن مدهیه او هواء او ماء او ملکن او بشرن کنا به علمهی انوارا. قبل از اینکه آسمانی، زمینی، آبی، خاکی، هوایی، ملکی، بشری آفریده بشن، این وجود نوری ماها آفریده شده بود. عبارت رو دقت کنید، عجیبه. کنا به علمهی انوارا، بودیم در علم او وجود نوری. این بودن وجود نوری در علم او یعنی چی؟ نسبحه و نسمع او و نطیعه، تسبیحش میکردیم و میشنیدیم و اطاعت میکردیم. عجیب این روایت. حالا روایات دیگه تو این زمینه هست، فکر کنم فقط روایت بخونم شاید خسته بشید، یه کمی توضیح بدم. باز اگر شد امشب روایات دیگه بخونم، اگه نشد بعضی روایات بذارم فردا شب بخونم. اینجا این نکته رو رد نشم، کنا به علمی. خب گفتم که دو دستن راجب وجود نوری معصومین علیه السلام. دسته اول، آبا باردی حرفا نشید، اینا سنگینه، یا اینا قلوب و نعوذ بالله، یا اینا شما رو میکشونه به وادی شرک، یا همین که شکلهای مختلفی که عرض کردم. دسته دوم، نه اینا شرک نیست، اینا قلوب نیست، اینا حالا عرض میکنم اصلا قلوب چیه و اینا قلوب یا نه، نه و چیه توضیح خواهم داد انشاءالله. نه اینا قلوب نیست، اینا درسته، اینا تو روایات اومده، ولی خب عموم نمیفهمن. همین روایاتو بخونیم بریم، ما مأمور به این که حالا این روایات چی میگن نیستیم. و حال این که عرض کردم، دسته دوم میگن نه خیر آقا، این حرفا چیه؟ ما در قرآن دستور به تدبر داریم، در روایات دستور به درایت داریم، و بزرگان تو این زمینه زحماتی کشیدن، کارهایی کردن، یک کمی باید خودمون زحمت بدیم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش حالا انشالله خواهیم دید. اگر درایت خوب این روایات حاصل بشه، معرفت نسبت به مقام اولیای الهی بالا میره، نگاهمون دیگه به اولیای الهی نگاه دیگه ای میشه. اینجوری نیست بگیم فاطمه زهرا یه بانوی بود مثل بقیه بانوها، ولی یه کمی بهتر، عبادتش بیشتر بود، زهدش بیشتر بود، خیلی شوهرداری خوبی میکرد. اینا که مال شاگردای 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 مکتب حضرت زهراست. بس خیلی بالاتر از این حرفاست. وقتی پیغمبر با اون عظمت نقل شده تو منابع اهل سنت، هر وقت فاطمه وارد می شد، پیغمبر تمام قد بلند می شد، جلو می رفت، بوسه بر دستش می زد و می فرمود ابوها فداها و هیه ام ابیها، ایشونو می آورد سر جای خودش می نشوند، خودشون اون کنار می نشستن. یعنی چی؟ خب پیغمبر مگه بچه های دیگه نداشتن؟ چرا با فرزندان دیگه این کارو نمی کردن؟ چیه قضیه؟ آیا اینا را ما تکلیف درایت روش داریم یا نداریم؟ حالا یه مختصریشو اجازه بدید امشب بحث عقلی هم بکنم، حالا بقیه روایات و بحثای دقیق‌تر انشالله فردا شب پی بگیریم. ببینید، کسانی که تو این وادی وارد شدن، چون درایت نیازمنده به کار عقلیه و کار دلی، کار عقلی تفکر، تعمق، تعقل واقعا زحمت میبره. اینقدر به همین جهت شما آقا توی جلسه سخنرانی داستان بگو، مستمعین خسته میشن، چون داستان شنیدن کاری نداره، فقط تاریخ بگو. اما تحلیل عقلی بکن، ببین چند درصد دهندره میکنن. البته تو جمع ما نه، الحمدلله، چقدر خمیازه میکشن و چقدر ممکنه بگن آقا حالا بحث عوض کنید، یه داستانی هم تعریف بکنید آقا، یه جوکی هم توش بگید، یه چیزی، چون نیرو نمیبره. و چون کار فکری، درایت، فهم، عقل، تعقل، تدبر، تفکر میخواد، اونایی که این زحمت رو کشیدن ببینیم چی گفتن. دوم، دل. دل بارها گفتیم به یه معنی از عقل بالاتره. به چه معنی؟ چون عقل میفهمد، دل میبیند. عقل درک میکند، دل مکاشفه دارد، شهود دارد. همون گونه که عقل اگر ضوابط تعقل رو نداشت نمیتونه بفهمه، دل اگر ضوابط مکاشفه رو در خودش ایجاد نکرد مکاشفه نمیتونه بکنه. زحمت برای سلامتی دل جهت مکاشفه درست از زحمت عقل برای فهم درست خیلی بیشتره، و این دوتا با همدیگه بشه میشه نور و نلا نور، هم در مقام تعقل با تحلیل عقلی عالی، هم در مقام شهود با کشف و مشاهده قلبی در اون سطح مکاشفه دلی. حالا من اول تو مرحله عقلیش اونایی که تو این وادیا کار کردن و با اونایی هم که تو زمینه دلی کار کردن حالا تلفیقی هم بتونم بکنم عرض میکنم. مجملن ببینید، میگن ببینید ذات اقدس الهی، خالق کل هستی، خدای عالم، بعد از این که ما قبول کردیم با همه ادله‌ای که داریم چی میگیم در موردش؟ میگیم ذات اقدس الهی مطلق کمال، هر چی بگی از او بالاتر، الله اکبر و مما ان یوسف، خداست، علمش لایتناهاست، قدرتش لایتناهاست، رحمتش لایتناهاست، عدلش لایتناهاست و هاکذا. خب این خدا اون چرا که در این عالم قراره به وجود بیاره و موجودیت به او ببخشه، قبل از آن که موجودیت پیدا بکند در عالم علم خودش علم به او دارد یا ندارد؟ اگر بگید علم به او نداره که میشه نقص، اگه بگید علم به او داره این علم به او چیه؟ مثال میزنم، لیس کمثله شی، خدا مثل نداره، فقط برای تقریب ذهن عرض میکنم، اون اشتباه وجه شبه در منطق رو دوستان نکنن، فقط به اون وجه شبه تقریب ذهنیش عرض میکنم. دقت بکنید، شما الان اینجا نشستید به عنوان یک مهندس طراح، میخواید راجع به مثلا یه بیمارستانی طرح بدید، میخواید راجع به یک مؤسسه مثلا آموزشی دانشکده‌ای طرح بدید، اول اون چرا که قراره در خارج ایجاد بشه تو ذهنتون میارید یا نه؟ شما مثلا مهندس طراحید این فکر رو دارید؟ بنده مهندس طراح نیستم، این فکر رو ندارم، این فرق بین من و شماست. شما میشینید با اون فکر مهندسیتون میگید اگه بیمارستانه باید این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، بعد میارید رو کاغذ، اول تو ذهن شما، بعد رو کاغذ، بعد از این کاغذ نقشه میاد مثلا یه پلنی میسازید، بعد این نقشه و این پلن رو میدید به نیروهای مجریه در خارج از شما، میگید حالا اجرا کنید. خب یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنم، شما الان تو عالم ذهنتون میگید اینجا قرار بیمارستان بشه، اینم نقشه‌شه، مثلا دیوارش باید آجر باشه. خب آجر در خارج خاکه، خاک نمیتونه دیوار بشه، باید آجر بشه دیوار بشه. برای اینکه آجر بشه دیوار بشه پس باید خاک رو این کارا کرد تا تبدیل به آجر بشه. اینا همه مطرح میشه یا نه؟ لذا اول دستور میدید خاک رو آجرش بکنه، بعد میگید حالا اون آجر بیارید مطابق این نقشه اینجا بذارید. یعنی اگه دیواره باید آجر، اگه قرار پنجره شیشه باشه سنگ و چی رو ذوب کنید، شیشه شو درست کنید بیارید اینجا بذارید، پس جای شیشه اینجاست، دیوار نمیتونه، جای آجر تو دیوار. اینا همه رو تو ذهنتون میارید بلا تشبیه. راجب ذات اقدس الهی اهل فن چی میگن؟ میگن اونایی که در خارج از عالم علم خدا وجود دارد، مثلا من و شما تو اینجا وجود داریم دیگه، اینا رو میگن اعیان خارجیه. اعیان جمع عین، عین یعنی یه چیزی که ها ببین، میتونی ببینی، واقعیت داره، واقعیت داره. حالا یه وقت با چشم سر میبینید، یه وقت با عقل و چشم دل میبینید. اینا رو میگن اعیان خارجیه. اعیان خارجیه در عالم خلقت مخصوصا در عالم ملک متغیرن، ثابت نیستن، تغییر میکنن، تبدیل میکنن. مثلا ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه. اگه آدم شدیم، بچه ایم، نوجوانیم، جوانیم، پیریم، میمیریم، این مراحل تغییر و تبدل داریم. ولی اون چه که در این عالم قرار وجود پیدا کنه قبل از این که در عالم خارج از اون عالم علم الهی در این جاها ظهور و نمود پیدا بکنه، در عالم علم خدا هست، بهش میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته، اعیان میگن چون همه در علم خدا معلومه. من در علم خدا معلومم، شما در علم خدا اگه نباشه خدا نیست. تو بحث خداشناسی اینا حل شده. ببینید شما الان اینجا نشستید، نوه شما، نتیجه شما 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه قراره پا به این دنیا بگذاره، الان در عالم علم خدا وجود داره یا نداره؟ اینو میگن عین ثابت، اعیان ثابته. چرا عین میگن؟ چون در علم خدا وجود داره، منتها وجود علمی. چرا ثابت میگن؟ چون اون چه مربوط به خدا ثابت لایتغیره. این علم جزء صفات خداست، ظهور خارجیش میشه متغیر، اونو میگن عین ثابت. خب حالا بریم در عالم اعیان ثابته، عالم عین ثابت الهی. در عالم اعیان ثابته خداوند در علم خودش این را لحاظ فرموده که در این عالم باید انسان آفریده شود. لازمه انسان این است که عقل و شهوت با هم دیگه داشته باشد. انسان ملک نیست فقط عقل باشه، انسان حیوان نیست فقط شهوت باشه، انسان انسانه. لازمه انسان اینه که هم عقل داشته باشه هم شهوت. خب پس هم عقل داره هم شهوت، میشه مختار. حالا که مختاره، تکاملش میشه تکامل اختیاری. برای این که لطف خدا شامل حال این انسان در تکامل اختیاری شود، باید کسانی که در مسیر، دقت کنید چه عرض میکنم، کسانی که در مسیر حرکت اختیاری تکاملی از همه جلو میافتن، اونها صلاحیت اون درجات عالیات رو دارن، اونها را نماینده خودش برای هدایت اینا قرار بده در عالم علم خودش. مثال میزنم، شما به عنوان یک طراح مهندس وقتی در ذهن خودتون در نظر میارید اگر بیمارستان باید اینجوری ساخته بشه و اگر دیوار میخواد آجر میخواد، پس خاک و تبدیل به آجر بکنید، با این تفاوت در رابطه خاک آجر شدن، اختیار خاک برای آجر شدن مدخلیت نداره، شما این کارو میکنید. ولی برای تکامل انسانی، انسانهایی که با اختیار خودشون با اون مقامات عالیات نائل میشوند، که لیاقت واسطه بین خدا و خلق را پیدا میکنند، اونها را به عنوان واسطه فیض قرار میدهد در علمش. این میشه در اعیان ثابته. یعنی چی؟ ساده ترش میکنه. خدا قبل از، به تعبیر روایت، قبل از اینکه آسمان بیافرین، زمین بیافرین، هستی رو بیافرین، ملکی، شجری، بقری، هیچی در این عالم، حجری خلق نکرده در عالم علم خودش. خب این عالم آسمان میخواد، زمین میخواد، این عالم گیاه میخواد، این عالم آب میخواد، این عالم نبات میخواد، این عالم حیوان میخواد، این عالم انسان میخواد. انسان نیازمند به مربی واسطه الهی برای او میخواد. خب کی میتونه؟ فعلا تو مقام اینا تشریعیه، تکوینیش هم همینطوره، حالا تو تکوینش هم عرض میکنم. کی میتونه واسطه خدا شود در هدایت این انسان؟ کسی که بوی خدایی پیدا کرده باشد، خدا شده باشد، نعوذ بالله، اشتباه نکنید، بوی خدایی پیدا کرده باشد، خدایی شده باشد. خب خدا در عالم اعیان ثابته، من ناچارم این مثال میزنم، وگرنه او فوق این حرف هاست، اصلا زمان مکان اونجا مطرح نیست. مثل این که شما در عالم ذهنتون الان میگردید، میگید بیمارستان دیوار میخواد، برای دیوار اون چیزا رو بذارید، بیمارستان پنجره میخواد، برای پنجره اینا رو بذارید. اینایی که این ظرفیت وجودی رو دارن، آجرن، سنگن، آهنن، هر کدوم جای خودش قرار میگیره. خدا در عالم اعیان ثابته، در عالم علم خودش، در عالم علم خودش میگه اونایی که در عالم وجود مطیع محض منن، اینا رو جدا میکنم تو عالم علمم، اینا رو میگیرم وجودات نوری که میشه اول ما خلق، یعنی اولین. حالا چرا اول ما خلق قرار میده؟ به جهت اینکه وقتی از یک علت لایتناها به ما لایتناها که مطلق کماله قرار معلولی پیدا شود و مخلوقی از او پیدا شود، به اقتضای بالاترین درجه ای که اون علت دارد، این معلول باید بالاترین معلول در عالم معلولات باشد یا نه؟ این میشه اول مخلوق، اولیت رتبی، چون اونجا زمان اصلا مطرح نیست، هنوز عالم مجرداته، هنوز نوبت به مرحله زمان نرسیده، زمان خیلی باید طی کنه بیاد تا برسه به ماده، اون عالم جبروته، از جبروت باید بیاد تو عالم ملکوت، از ملکوت بیاد تو عالم ملک تا زمان مطرح بشه. پس اولیت اونجا میشه اولیت رتبی، اولیت رتبی که لیاقت صدور از او را دارد میشه وجود نوری. حالا چرا گاهی گفتن نور، گاهی گفتن عقل، گاهی گفتن لوح، گاهی گفتن روح، گاهی گفتن قلم، حالا چرا این اسما رو بردن تو روایات؟ من همینجا اجازه بدید برای اینکه یک کمی بحث شکفته تر بشه، گرچه هنوز روایات خیلی مونده، اجازه بدید یه نمونه هایی رو باز از بزرگانی که توی حدیث شناسی کار کردن. من یکی از قول مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی جلد 1 صفحه 201 و 202، شاید آشنا باشید، مرحوم الله صالح مازندرانی متأخر، خیلی قدیمی هم نیست، از علمای بزرگ شیعه بود، شرحی بر اصول کافی نوشته، شرح خوبیه، در جلد اول صفحه 201 و 202 به این روایت رسیده: ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. خدا عقل رو آفرید و اولین خلق در عالم روحانی که ما فوق ماده است عقله، که این حالا با اون روایت دیگه چجوری جمع میشه ایشون بیان میکنن. ایشون این توضیح رو میدن: عقل یعنی جوهر مجرد انسانی که اول مبدعات و در ایجاد مقدم بر دیگر ممکنات است. اول چیزی که خدا ابداع کرده مقدم بر بقیه مخلوقات خدا بوده، اینو عقل میگن. و قول حضرت رسول که اول ما خلق الله العقل، و سخن پیامبر که فرمود اول چیزی که خدا آفرید عقل است، مؤید این مطلب است. البته این در صورتی است که من الروحانیین را خبر بعد از خبر بگیریم، یعنی عقل اولین خلق است و از عالم روحانیان است. اما اگر اون را صفت یا حال از خلق بگیریم، روایت دلالتی بر اولی مخلوق بودن عقل نمی کند، بلکه یعنی بگیم این که فرمود هو اول خلق من الروحانیین، یعنی در عالم روحانیون اولین خلقش عقله، اما نسبت به کل اینجا ما اگر بخوایم اینو به اصطلاح خبر دوم نگیریم، حال بگیریم یا صفت بگیریم. بعد خودشون توضیح میدن اگر اون را صفت یا حال از خلق بگیریم، روایت دلالتی بر اولین مخلوق بودن عقل نمی کند، بلکه معنای آن این است که عقل در عالم روحانیان اولین مخلوق است، مگر اینکه به کمک فلسفه ثابت شود که عالم روح مقدم بر عالم جسم است. میگه خب اونو اونجا ثابت میشه، لذا وقتی اون ثابت میشه پس اینجا باید اینو چی بگیریم؟ خبر دوم بگیریم، کما این که در روایات دیگه هم این اومده. بعد در جلد 7 صفحه 12 ادامه پیدا میکنه این شرحایی که بر روایات ایشون میدن در اصول کافی، در جلد 7 صفحه 12 به مناسبتی دوباره به این بحث برمیگردن. همه این تعابیر در معنا واحد هستن، تعابیری مثل عقل، مثل نور، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله عقل، اول ما خلق الله الروح، اول ما خلق الله لوح، قلم، همه اینا، همه این تعابیر در معنا واحد هستند، در لفظ مختلفن. به عبارت دیگر همه اینا متحد به ذات و مختلف به حیثیات هستند. این مخلوق اول از اون جهت که ظاهر به ذاته و مظهر وجودات دیگر است و فیضان کمالات از مبدا بر اوست، نور نامیده می شود، و از اون جهت که او حی است و به سبب او هر موجود زنده حیات دارد روح. از اون جهت که عاقل ذات و صفات خیش و ذوات سایر موجودات است عقل، و اما از اون حیث که نقوش علوم و کائنات در لوح محفوظ به دست اوست قلم نامیده می شود. حرف منطقی قشنگیه. حالا باز شکافته میشه یعنی چی؟ میدونم یک کمی بحث سنگینه، حالا حوصله بفرمایید. یعنی چی؟ میگه خب ما نگاه میکنیم توی روایات میبینیم یه جا میگه اول چیزی خلق شده نوره، یه جا میگه اول چیزی که خلق شده عقله، یه جا میگه اول چیزی که خلق شده قلمه، یه جا اینا چی؟ آیا مختلف؟ میگه نه، بر مبنای، ببینید یه مثال بزنم یه کمی ساده تر بشه، بارها شاید این مثال واسطه ای فیض من با این مثال ها عرض کردم. یه استاد قوی یه درس بسیار سنگین دوره دکترا، الان داره این درس رو برای شاگردای دوره دکتراش میگه، بین اون استادی که داره این درس رو تدریس میکنه و این شاگردایی که نشستن یه هماهنگی برای دریافت و قابلیت و ظرفیت برای گرفتن وجود داره. حالا اگر اون مطالب رو قرار بشه برای این شاگردای کلاس اول ابتدایی بگیم میشه؟ امکانش نیست. فاعلیت فاعل کم نیست، قابلیت قابل اون نیست، باید واسطه بخوره. مثل نور خورشید مثال میزنن. نور خورشید شما در یک متری خورشید، یک کیلومتری خورشید، پنج کیلومتری خورشید اگر به ما بتابه همه ما رو ذوب میکنه، از بین میبره. ولی انقدر فاصله خورده تا به اینجا رسیده به صورتی که مناسب و ملایم. به همین جهت وقتی شما یک مثلا ذره بین میذارید نور خورشید رو متمرکز میکنید رو کاغذ، کاغذ رو میسوزونه یا نه؟ به جهت اینکه اینو متمرکز کردید، لذا با همون شکلی که پخش شده. ذات اقدس الهی به جهت مطلق کمال چیزی که لیاقت مخلوق شدن بلاواسطه از او را دارد باید ویژگی نور، عقل، روح را داشته باشد. این اسمای مختلفه، یعنی وجود است، ممکن الوجود است، مخلوق است، معلول است که به وسیله علتی که خود حضرت حق علت ایجادیشه ایجاد شده بلاواسطه، یعنی بین او و ذات اقدس الهی هیچ چیزی واسطه نیست، اون مخلوق اول. خب اونو غیر از نور چی بگیم؟ غیر از عقل محض چی بگیم؟ غیر از روح محض چی بگیم؟ اون وقت او به اذن الله بر مبنای این درجاتی که پیدا کرده شروع میکنه کثرت پخشش در این عالم، چه در تکوین چه در تشریع. وجود نوری حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی اون وجودی که در عالم اعیان ثابته، در عالم علم الهی معلوم است که تنها ظرفیت گرفتن وجود نوری اینجور انسان هاست، لذا اونا رو مقدم داشته. حالا یه شخصیتی مثل مرحوم آیت الله کمپانی، الله اکبر، اون شعر معروفی که راجع به حضرت زهرا میگه، حالا توی جلسات دینی ما خب برای حضرت زهرا شعر میخونن، مدعاها مدیح سرایی میکنن، ولی وقتی یه ملای درس خونده، یه زحمت کشیده ای که هم عقلش تو این مسائل جلو رفته هم دلش این مسائل رو یافته، ببینید راجع به حضرت زهرا چی میگه. الله اکبر، همون شعر معروف دختر فکر بکر من لب سخن چواو کند، از نمک این کلام خود حق نمک ادا کند، فیض نخست و خاتمه. حالا خاتمهش رو بعد عرض میکنم، فیض نخستش رو فعلا داریم میگیم که نور فاطمه، فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دل ار نظاره بر مبدأ و منتها کند. چشم دل، اگر دل به اون درجه ای رسید که چشم دل باز شد، یه نگاهی با چشم دل بعد از اون مراحل عقلی به مبدأ و منتها، یعنی ابتدای آفرینش بر مبنای نظام الهی و اعیان ثابته و سرانجام خلقت قرار به کجا منتهی شود، فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دل ار نظاره بر مبدأ و منتها کند، مطلع نور ایزدی، الله اکبر، جایگاه طلوع نور الهی، الله نور السماوات و الارض. اگر الله نور السماوات و الارض قرار این نور الهی در سماوات و ارض همه جا طلوع کند، مطلع نور ایزدی، مبدع فیض سرمدی، مبدع و آغاز فیض ابدی و سرمدی الهی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند. همون گونه که پیغمبر اول ما خلق الله نوریست، این مطلع نور ایزدی، مبدع فیض سرمدی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند. بسمله صحیفه فضل و کمال معرفت. اگر صحیفه‌ای دارید که فضل و کمال با این مقدماتی که عرض کردم برای معرفت قاد بشه، بسملش زهراست، بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کند. این طلبتون فردا شب بگم نقطه تحت با یعنی چی، امشب نمیرسم. بسمله صحیفه فضل و کمال معرفت، بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کند. دائره شهود را نقطه ملتقی بود، بلکه سزد که تعوی لو کشف الغطا کند. لیله قدر اولیا، نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق اولا کند. در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در نشعات کن فکان حکم به ما تشا کند. اگر اول ما خلق الله نور است، خلق نور فاطمه من نور عظمته، عظمت الهی خالق کل اصلی است. جلوه نور ازلی الهی میشه یکی زهرا سلام الله علیها که معصومین کلهم نور واحدن. همه اون چه که خدا از طریق نور الهی قراره در این عالم چه تکوینن چه تشریعن عوازه کند، از کانال این نور به عالم میرسه. چرا؟ چون در مقام اعیان ثابته لیاقت نشون داده. لذا یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، یعنی قبل از این که پا در این عالم بگذاری در عالم اعیان ثابته خودت نشون دادی. حالا که وارد این عالم هم شدی، واقعیت اون عالم رو اینجا داری آشکار میکنی. به چه صورت؟ خیلی هنوز بحث داره، فکر نمیکنم این 3-4 جلسه ای که مونده ما بتونیم به جایش برسونیم، ولی حوصله کنید. حالا امشب این مقدارش رو عرض کردم، یه جنبندی کنم، بقیهش رو با روایات و باز توضیحاتی که داره انشاءالله فردا شب. پس چی شد؟ عرض کردم در روایات ما راجع به خلقت نوری معصومین به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها یه توجه عجیبی شده، هیم به ما به این نکته توجه داده. خب عده‌ای که میگن آقا وارد این بحثا نشید، گفتم جوابش چیه. اونایی که میگن وارد این بحثا بشیم و شدن، استاد من خدایش بیامرزه نقل میکردن، میفرمودن خب با مرحوم علامه امینی ایشون خیلی مانوس بودن، خیلی مانوس بودن. مرحوم علامه امینی هم میدونید دیگه اصلا یل میدان عشق به اهل بیت بود. اصلا یک چیزی بود این مرد خدا، تمام وجودشو سراپا عشق اهل بیت گرفته بود، میسوخت و میگداخت همینجور بتونه راجع به اهل بیت مطلبی بگه و بنویسه، و عمرش هم تو این راه گذاشت. و چه کرد این مرد خدا؟ استاد ما میفرمودن بارها تو مجالس خصوصی مرحوم علامه امینی اینجور روایات رو علامه امینی میخوند گریه میکرد، میخوند گریه میکرد، میخوند گریه میکرد. میگفت اون زمان ما نوجوان بودیم، ما نمیفهمیدیم آخه اینا گریه داره، اینا چیه که ایشون قد گریه میکنه. میگفت از او بیشتر مرحوم آیت الله کمپانی که این اشعارشو خوندم، اشمام حسین غربی اصفهانی، میگفت ایشون وقتی به این مطالب میرسید، مخصوصا ایشون میفرمودن روزهای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، علمای نجف همه میگفتن بریم منزل مرحوم آیت کمپانی، ایشون معمولا شعری عربی فارسی در مدح حضرت زهرا سرودن، خودشون میخوندن. فرمودن من 11 سالم بود، پدرم دست من گرفت رفتیم خدمت مرحوم آقای کمپانی. ما بچه بودیم میگفتیم بریم رقص آقای کمپانی رو ببینیم. حالا منظور از رقص چی بود؟ گفت ایشون وقتی این شعرها رو میخوند تکون میخورد، منقلب بود، اشک میریخت. ما میگفتیم آقای کمپانی داره میرقصه، گریه هم میکنه. اینا چی میفهمیدن از اینا؟ این فهم عشق درست میکنه که اوج معرفت. عشق چی میاره؟ اوج محبت میشه عشق. عشق چی میاره؟ عاشق میشه مطیع معشوق، لذا میشه مطیع. مطیع شد به کجا میرسه؟ پس اینا مقدمات کار. و لذا خدا هم دستور داده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ولی این مودت بر اساس معرفت. خب یه نکته معرفتی چیه؟ لما سمیت فاطمه از زهرا، سوال شد از امام صادق علیه السلام به چه جهت به حضرت فاطمه سلام الله علیها زهرا گفته شده؟ فرمود به جهت این که خلق من نور عظمته، برای این که از نور عظمت الهی خلق شده. وقت در اون روایت هم فرمود این اول نور. این مقدار عرض کردم در نظام افاضه از معطی به سایرین ظرفیت و قابلیت لازمه. ظرفیت گیرندگی بلاواسطه از خدا نورانیتی میخواهد که بتواند اون رو اونجا دریافت کند. این میشه وجود نوری معصومین. و در روایات فرمود در عالم علم او ما اهل این تصدیق و این اطاعت بودیم. حالا در عالم خارج چگونه؟ اجازه بدید بقیهش رو فردا بگم. لذا در عالم خارج یه نمونه بسیار کوچیکش که در قالب روزه و مصیبت هم شما توجه میکنید. آقا فاطمه زهرا سلام الله علیها با همه این عظمت، با همه این عظمت که هر چی بگیم کم گفتیم، حالا ببینیم چقدرشو میتونیم با هم یه مجملی انشالله بحث بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن 95 روز بعد از پیغمبر بیشتر دیگه زنده نبودن، دیگه شهید شدن، شهیده شدن. امام صادق فرمودن در این 95 روز از مادر ما زهرا سلام الله علیها جز پوست و استخوانی باقی نماند. چرا؟ یعنی برای انجام وظیفه خداییش هر چه رو داشت داد. اینا در عالم، نگید که خب در عالم جبروت اطاعت کرده بودن، نه جبر نیست، اینا رو بعد عرض میکنم. همون جوری که من و شما روح انسانی داریم، حیوان نداره. من و شما روح انسانی داریم، حیوان روح حیوانی داره. اما لازمه روح انسانی بل اجبار انسان بودنه یا توان انسان بودن. اونام دارای قوه نور اونچنانیه، به اقتضای همون نور میتونن خلافم بکنن ولی نمیکنن. این نکته هم با توجه داشته باشیم. لذا لا یقاس بنا احد به این مطلبم برمیگرده. لذا چنان در این چند روزه دنیا قبل از ازدواج با علی، قبل از آمدن به مدینه در مکه، بعد از آمدن مکه به مدینه، در مدینه بعد از ازدواج با علی چه کرده؟ یه نمونه کوچولو، خیلی کوچکه، ولی جلوه های خارجیش رو میخوام بگم. سلمان میگه منو فرستادن برای مأموریتی خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، وارد شدم دیدم با یه دست آسیاب دستی رو میگردونه. این آسیاب دستی ها که دوتا سنگ و چوبی داره، گردوندنش هم کار ساده ای نیست. حالا یه مشت جو، یه مشت گندم یا یه مشت ذرت رو باید انقدر بسابن تا آرد کنن، بعد اون آرد رو خمیر کنن، بعد اون خریر رو نام بپزن. با همه این فاطمه اونقدر سلام الله علیها با این دستش این آسیاب سنگی رو گردونده، دست ها تابل داره، با این دست بچه تو بغلشه داره بچه رو آسای، لبش هم ذکر میگه و ما عند الله خیر و ابقا، و ما عند الله خیر و ابقا. حالا با این چی این نونو میپزه. حالا امیرالمومنین علیه السلام میاد، زهرا جان تو خونه چیزی داریم؟ یه دو سه قرص نون داریم. گرسنه تر از ما هست، ببر علی جان همه رو بده. چی داریم میگیم ما؟ تو مرحله عمل واره، اینا که تازه کوچولوهاشه. لذا تو مرحله عمل و خارج، سلمان فارسی میگه هوای گرم تابستان بود، فصلی که خرما رو جمع میکنن. خرماپزان جنوب خوزستان ما رو ببینید گرما چجوریه، حالا عربستان که گرماش بیشتره. میگه فصل خرماپزان گرمای تابستانه عربستان مدینه. اومدم تو کوچه بنی هاشم رد بشم، دیدم دری باز و بسته میشه، در خانه علی. پشت در صدا زدم یا اهل بیت نبوه امری دارید؟ صدای زهرا بلند شد سلمان علی رفته درآمد فدک رو جمع کنه، میدونم که فقرا جمع شدن، همه رو به فقرا داده، دلش نمیاد دست خالی به خونه بیاد، من در رو وا میکنم، اگه علی رو دیدم به استقبالش برم. میگه سلمان میگه پشت در نشستم، دیدم علی از دور داره میاد، گفتم آقا اجازه میدی با شما وارد خونه بشم؟ فرمود بیا. خدا میخواد سلمان باشه ببینه. سلمان میگه با علی وارد خانه شدم، زهرا به استقبال علی آمد. علی فرمود زهرا جان چیزی تو خونه داریم برای خوردن؟ نه یا علی، من چیزی نخوردم، بچه ها هم هنوز چیزی برای خوردن ندارن، اما یا علی من همراه تو هستم، اگه تشخیص دادی قرار در راه خدا بدی که مسئله ای نیست، فدک مال فاطمه است، ولی علی همه رو در راه خدا داده. زهرا میگه من همراه تو هستم. لذا وقتی تو بستر افتاده لحظات آخر عمر، چشماش دوخ به چشمای امیرالمؤمنین، یا علی همسر خوبی بودم؟ یا علی از من راضی هستی؟ یا علی بابام به من میگه 9 سال خانه امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین بالا سرش نشست، گفت زهرا جان این 9 سال از من چیزی نخواستی، چیزی بخوا. گفت بابام شب عروسیم گفت نکنه از شوهری چیزی بخوای نتونه بده، خجالت بکشه. ولی یه جا فریاد فاطمه عجیب بلند شد. کجا بود؟ وقتی بین در و دیوار به هوش آمد، فزه کنارش بود. فزه با علی چه کردن؟ علی رو به مسجد بردن. زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید. اومد مسجد، دیدن با شمشیر بالا سر علی ایستادن. چنان ناله زهرا بلند شد، رها کنید پسر عمم را، به خدا قسم از ناقه صالح کمتر نیستم، نفرین میکنم. یا زهرا یه شمشیر بالا سر علی دیدی، فریاد برآوردی، اما عصر عاشورا کجا بودی؟ زینب از بالای تل زینبیه دید شمشیر دارا با شمشیر میزنن، نیزه دارا با نیزه میزنن، خنجر دارها با خنجر میزنن. اونایی هم که وسیله ای ندارن دامنها رو پر سنگ کردن، با سنگ به ابی عبدالله هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم دست تو را باز نمایم که نشد، پا به پای تو در آن کوچه بیایم که نشد، همه هم دست شدن دست خدا را بستن. خواستم این گره کور گشایم که نشد، علی جانم ریختن بر سر من، دست تو بردارم، هرچه کردن نکنن از تو جدایم که نشد، اما علی جانم سعی کردم که به پیش تو نیفتم به زمین، قلفز آنقدر زد انداخ زپایم که نشد، اما علی جانم پشت در افتاده بودم، خزف در را می فشود. یا علی گفتم که برخیزم، ولی تنها نشود. الهی بمیرم، ضربه ای با پا به در زد، سخت پهلویم شکست، بعد از آن زهرا برای تو دگر زهرا نشد. اما سیدا معذرت میخوام، ناگهان در بین آتش دل واپس زینب شدم، دود میدیدم فضا را دخترم پیدا نشد. الهی بمیرم محکم دامن علی را گرفت را نمیکند، هرچه کردن دست فاطمه را از دامن علی را کنن نتونستن، اومدن انقدر با غلاف جمشیر و تازیانه به بازوی فاطمه زدن، دیگه بی بی رو زمین افتاد. فاطمه جانم میزد مرا یا مغیره و یک تن به اون گفت زن را کسی مقابل شوهر نمیزند، زن بیشتر به حالت زینب دلم به زوخ چرا مادر کسی مقابل دختر نمیزنم. ای زهرا زهرا جانم گردیده بود قنفذ، هم دست با مغیره او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. پرسیدن از علی مرتضی آقا جانم به شما کجا خیلی سخت گذشت، فرمود دستانم و بزده بودن جلو چشمانم فاطمه مو میزدن. ای زهرا زهرا جانم در وسط کوچه تو را میزدم، کاش به جای تو مرا زدن. فاطمه جانم چرا شده گوشه چشمت که بود، بگو به من مگر علی مرده بود، حالا همه با هم زمزمه کنیم وای منو وای منو وای من، میخ در و سینه زرای من. ای زهرا زهرا جانم فاطمه جانم فاطمه جانم، اما دلار باید ببریم کربلای مولاق، انشالله به امین زودی حرم آقا و مولامون اونجا عرض ادب کنیم و عشق بریزیم. بگم عزادارای فاطمه زهرا به مدینه مادر رو زدن، اما کربلا کنار بدن ابی عبدالله زینب کبرا رو تازیانه می زدن. صدای لازدان ابی عبدالله بلند شد، صدا زد بابا انظر الی عمتی المضروبه، ای حسین جانم، حسین جانم، اما میخواد خواهر از برادر جدا بشه، باید صورت برادر رو ببوزه، اما برادر سر نداره، آخ دیدن خم شد لب گذاش برگای بریده، ای حسین، حسین جانم، حسین جانم، چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای لازنین بدن به خدا میسپارمت. داداش کودک در خواب را میزدن، تشنه بی آب را هم میزدن، اما داداش با امان دزدی که زهرا را زدن، در کنار جسم تو ما را زدن، آخ به یاد حرم ابی عبدالله هر کجا نشستی بلند بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین، وا ویلا 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 لا توانم از بس که به غم اسیرم، دیگر بچه هایم را بغل بگیرم، وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا، همه همه وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. چه پریشانم و غرق بلایم، گرچه پریشانم و غرق بلایم، این دم آخر گریان حسینم من. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا.
همه با هم یا زهرا یا زهرا،
یا زهرا یا زهرا، یا زهرا یا زهرا، یا زهرا یا زهرا، یا زهرا فاطمه جانم، تو کیستی بشد پیامبری، نز بهش بلکه مشامش نکوتری، گفتم که مادر حسنینی، ولی درست دیدم همه پیامبران را، تو مادری هر کس که حامی حیدر نمی شود، هر مادری که ام ابیها نمی شود، مریم که مادر عیسی ابن مریم است، هرگز به زینب تو برابر نمی شود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجه لا و استجبنا و توسل لا و کل الله و قدم لا که بین یده یا جاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. نسألك اللهم ولدوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الأيب حق محمد وألي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات، انك على كل شيء قدير. خدايا فرج امام زمانمون برسان، موانع فرجش برطرف بفرما. خدایا همه توسلات و عزاداری ها مورد امضای رضایت حضرتش قرار بده. خدایا همه اموات گذشتگان زبل حقوقی نمون، همه اونایی که بین ما بودن، مخصوصا حاج علی حاجیان، حاج جعفر حاجیان و همسر مکرمشون، و اموات سرور عزیزم جناب آقای دکتر گرمارودی، سر سفره با کفایت صدیقه کبرا فاطمه زهرا مهمان بفرما. خدایا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.